آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاکستان حمله تمام عیار نظامی علیه شبه نظامیان طالبان را آغاز کرد. فرمانده نیروهای آمریکا در عراق میگوید نیروهای آمریکایی در دو ماه آینده از شهرهای عراق خارج میشوند. و ایالات متحده آمریکا تحریم‌های سوریه را تمدید کرد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 10:30 بامداد به وقت پراگ. محمد زرقامی هستم. در این ساعت در شنبه 19 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی برابر با 9 ماه مه 2009 میلادی با شما خواهم بود در یک مجله نیمروزی به مدت 30 دقیقه که همراه خواهد بود با خبر و البته شنیدن یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا. اما در ابتدا چند خبر بشنوید از اقصا نقاط جهان. نیروهای نظامی پاکستان میگویند حمله تمام عیار نظامی علیه شبه نظامیان طالبان را آغاز کردند تا شمال غربی پاکستان و دره سوات را از هر گونه نیروهای طالبان پاکسازی کنند. ژنرال اطهر عباس، سخنگوی ستاد ارتش پاکستان میگوید ارتش آن کشور مشغول مبارزه با 4 تا 5 هزار تن از نیروهای شبه نظامی طالبان است که شماری از اتباع ازبکستان و تاجیکستان هم در میان آنها وجود دارد که ممکن است از مرز افغانستان وارد خاک پاکستان شده باشند. ستاد ارتش پاکستان جمعه دیروز اعلام کرد حدود 140 تن مظنون به فعالیت‌های شبه نظامی و نیز 7 تن از نیروهای امنیتی در پی درگیری‌ها کشته شدند. این در حالی است که در پی این درگیری شمار زیادی از غیر نظامیان در حال فرار از این منطقه هستند و به گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد بر اثر مناقشه‌های اخیر دست کم 200,000 تن آواره شده و حدود 300,000 تن دیگر هم مشغول فرار از منطقه درگیری و ترک خانه‌هایشان هستند. اما در خبری دیگر یک فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق میگوید نیروهای آمریکایی بر اساس توافقی که با دولت عراق به عمل آمده تا 2 ماه آینده از تمامی شهرهای عراق خارج می‌شوند. ژنرال ری اودیرنو که در واشنگتن به سر می‌برد میگوید در حال حاضر و به طور نسبی نیروهای آمریکایی اکثرا از شهرهای عراق بجز پایتخت بغداد و شهر موصل در شمال خارج شدند. این ژنرال ارشد آمریکایی همچنین میگوید در حال حاضر نیروهای عراقی مسئولیت پاکسازی مناطق از نیروهای القاعده و دیگر گروه‌های شبه نظامی سنی در موصل را به عهده دارند. و سرانجام اینکه دولت باراک اوباما تحریم‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه سوریه را به رغم اینکه 2 نماینده دیپلماتیک واشنگتن در دمشق مشغول رایزنی برای بهبود روابط هستند تمدید کرد. اما با شما خواهیم بود یک آگهی کوتاه و باز هم در کنارتون هستیم.
روزنگار انتخابات 1388
از روز شنبه ساعت 7 شب در مجله شامگاهی و در مجله نیمه شب و از روز یک شنبه ساعت 8 صبح در مجله بامدادی
در رادیو فردا.
بیدرنگ به سراغ برنامه مجله فرهنگی رادیو فردا میریم چون زمان زیادی نداریم. اگر در پایان این مجله فرصت شد حتما فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو هم براتون عنوان میکنم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود.
با خبرهایی از دنیای تجسمی و کتاب و موسیقی آغاز می‌کنیم. بعد با یک هنرمند و کارشناس هنری در نیویورک، نیکزاد نجومی همراه می‌شیم تا نگاهی بندازیم به اقتصاد هنر در قلب تپنده اون نیویورک و البته بازار هنر ایران در خاورمیانه. بعدش با یک مترجم جوان که با کتابی از ماریو بارگاس یوسا، نویسنده بزرگ لاتین در نمایشگاه کتاب تهران حضور داره، گفتگو خواهیم کرد. و بالاخره با امیر نیکزاد مترجم و نویسنده همراه میشیم تا مروری کنیم بر زندگی جی جی بالارد، نویسنده صاحبنام انگلیسی که اخیراً درگذشت.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حالی با برپا کردن سکوی پرتاب ماهواره امید در صحن مصلای تهران به نیمه خود رسیده که حواشی و انتقادات ناشران، نویسنده ها و شرکت کننده ها همچنان ادامه داره. نداشتن برق در برخی غرفه ها، قطع بودن خطوط تلفن، غیرقابل استفاده بودن دستگاه های کارتخوان، آسیب رسیدن به کتاب های برخی ناشرا بر اثر بارش باران، نامناسب بودن نقشه های راهنما و سردرگمی مراجعه کننده ها، حضور نیروهای گشت ارشاد برای تذکر حجاب و پوشش زنان در محوطه نمایشگاه و عدم استاندارد بودن غرفه های نمایشگاه از جمله مسائلی که از سوی ناشرا اعلام شده. از سوی تخریب شبانه غرفه مؤسسه اطلاعات از طرف افراد ناشناس به شایعاتی مبنا بر مرتبط بودن این مسئله با حمایت مؤسسه اطلاعات از میرحسین موسوی، کاندیدای ریاست جمهوری دامن زده. نمایشگاه کتاب تهران از سه‌شنبه گذشته با عدم اجازه حضور به بسیاری از کتاب‌های ناشران و همینطور لغو اجازه حضور سه مؤسسه انتشاراتی در این نمایشگاه از سوی وزارت ارشاد کار خودش را آغاز کرد و تا 26 اردیبهشت ماه در مصلای تهران برقرار خواهد بود. با لغو مجوز انتشار آثار صادق هدایت در ایران، آثار او از سوی بنیاد کتاب‌های سوخته ایران و همینطور بنیاد انتشارات آزاد، دو بنگاه انتشاراتی کتاب در اروپا منتشر خواهند شد. این دو بنگاه انتشاراتی آثاری رو که در ایران در فهرست ممنوع قرار دارند منتشر می‌کنند. به گفته جهانگیر هدایت، برادرزاده و متولی آثار صادق هدایت، این آثار بدون هر گونه سانسور در اروپا منتشر و برای علاقه‌منداش در سراسر دنیا ارسال خواهد شد. جلد اول این مجموعه آثار شامل 42 داستان کوتاه در 600 صفحه منتشر شده و جلد دوم و سوم هم به طنزهای هدایت و رمان بوفکور و همینطور دست‌نوشته‌های هدایت از این رمان اختصاص داره. ضمناً این مجموعه در سایت معتبر و جهانی آمازون هم به زبان‌های مهم دنیا معرفی شده. خبرهای هنرهای تجسمی هم کم نبودند. شیرین نشاط، هنرمند ایرانی تبار جهانی شده ی هنرهای تجسمی که سالهاست در نیویورک زندگی میکنه، فیلم بلند زنان بدون مردان رو برای اولین بار به نمایش میذاره. فیلمی که بر اساس رمان شهرنوش پارسیپور و در کشور مراکش ساخته شده. در تهران هم از روز جمعه هنرمندای ایتالیایی به مدت 2 هفته در گالری آران آثارشون رو ارائه میکنن. یک نقاش، یک عکاس، یک ویدیو آرتیست و چند هنرمند دیگه از این جملن. منصور حسینی از نقاشای مدرنیست ایرانی نمایشگاهی از 50 سال کار خودش رو از 22 اردیبهشت ماه در مؤسسه سبا برپا خواهد کرد و نمایشگاهی که با عنوان مجموعه بهار 88 در نگارخانه ماه مهر برپاست همچنان به فروش موفق خودش ادامه میده. این نمایشگاه آثار هنرمندای نوگرای ایرانی رو در نیم قرن گذشته از سپهری و تناولی و پیلارام تا زنده رودی و مارکو گریگوریان و خیلی های دیگر رو برای فروش ارائه کرده و تا سه‌شنبه فرصت دیدار و خرید این آثار رو خواهید داشت. و بالاخره در حالی که در سینما مسعود دهنمکی همچنان داره مرزها رو با فیلم کمیکش در هم میشکنه و از 7 میلیارد تومان هم رد میکنه، در موسیقی ایران هم بنیامین بهادوری که 3 سال پیش یک آلبوم رکورد شکن از نظر فروش داده بود، حالا با آلبوم تازه‌ای که منتشر کرده در همون هفته اول 500 هزار نسخه رو به فروش رسونده. این آلبوم که با اسم بنیامین 88 منتشر شده 17 قطعه داره که باز هم همون ترانه سرای قبلی یعنی فرید احمدی شعرهاش رو سروده. فروش این آلبوم البته اگرچه از طرف مردم داره رکورد شکنی میکنه، اما از طرف بعضی کارشناسای موسیقی از آلبوم قبلی بنیامین بهادوری با کیفیتی پایین‌تر ارزیابی شده.
قلبم صداش به تو میرسید، تنها منو فردا منو یادت نره، منتظر چشم هنوز بیایی یه روز، یه روز بخار تنها شدم، تنها شدم
بگیرم تو تا بیای بگی های بگی وای بگی آخ بگی آخ هی هی های های بزنی زیر گریه روزی روز که بیای یا نیا یا نیا یا بیای دیگه فرقی نداره
به عنوان اولین گزارش ویژه این هفتمون میریم به نیویورک، قلب تپنده هنر و البته بازار هنر. اما ظاهراً این روزها تحت تأثیر بحران‌های جهانی اقتصادی، این بازار غول‌آسا در نیویورک هم حال خوشی نداره. تا جایی که به گفته نیویورک تایمز، حتی آثار بزرگانی مثل پیکاسو و جیاکومتی هم در حراجی‌هایی که توی این شهر برگزار میشه به فروش نمیره تا یک حادثه در بازار آثار هنری دنیا رقم بخوره. نیویورک تایمز درباره همین شب حراج که سه‌شنبه شب گذشته از سوی بنگاه ساتبی برگزار شد، نوشت نام‌هایی که تا یک سال پیش جادویی بودند حالا جزو به فروش نرسیده‌ها شدند. همین مقاله نیویورک تایمز اشاره میکنه که در این شب 36 اثر از بزرگان مدرنیست با قیمت پایه 81.5 میلیون دلار عرضه شد، اما کمتر از 61 میلیون دلار به فروش رفت، در حالی که همین 6 ماه پیش 223 میلیون و 800 میلیون دلار حاصل فروش یک شب ساتبی از همین نوع آثار بود. مهمان برنامه این هفته ما نیکزاد نجومی، نقاش، گرافیست و هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که با او درباره این شرایط در نیویورک و بعد در خاورمیانه و هنرمندای ایرانی می‌خوایم صحبت کنیم. خب چه خبر هست آقای نجومی در نیویورک؟
طبق معمول اینجا شایع بر اینه که اگر یک روزی یک اتفاق خوب در بانک‌ها بیفته اون روز مارکت خوب میشه. بر حسب تصادف شنبه شب گذشته صادبی شایع خوب نبوده، در نتیجه اون دو تا کار پیکاسو و جیاکومتی فروش نمیره. این تابلوی پیکاسو تابلوی هست از دختر پیکاسو به اسم مایا که در سال 1938 کشته شده و این کار فروش نره. همینجور کار جاکومتی که در حدود 16 تا 24 میلیون قیمت گذاری شده بود فروش نره. اما در چهارشنبه شب یعنی روز بعد از اون روز کریستی اجاست میکنه، قیمتها رو درستر میذاره. کار پیکاسو ماسکتیر وید پای با قیمت 14 میلیون دلار فروش میره. جاکومتی هم فروش میره. برام از اینه که ظرف یک شب به دلیل شایع اقتصادی که خوبه یا بده اوضاع مارکت میتونه عوض بشه و خیلی هم تجربه انگیزه.
این وضعیت مارکت آثار هنری چقدر در نیویورک روی حضور فعال هنرمندا در عرصه هنر و کارهای خلاقه اثر گذاشته اساسا؟
از شروع این بحران اقتصادی پیش بینی بر این بود که در حدود 40-50 تا گالری بسته خواهد شد. تعدادی از آرتیستا کاراشون رو ول میکنن. تعدادی از کریتیکا دیگه راجب نقاشی نخواهند نوشت و همینجوری بگیر و برو و این تا حدودی اتفاق افتاد. نمیدونم که چقدر در مورد خود آرتیست ها اثر داشت. یک آرتیست ها برای اگه آرتیست ها کارشون انجام میدن دیگه مارکت زیاد براشون مسئله نیست، کار خودشون انجام میده. اما میتونم بگم که فروش کار خیلی پایین رفت. مثلا کارهایی که فروش میره کارهایی که واقعا دوست دارن، وقتی به مارکت نداره.
این وسط وضعیت هنرمندای جوانتری که وارد بازار هنر نیویورک میشن چطور هست در قیاس با هنرمندان تثبیت شده؟ عرض میکنم
هنرمندای تثبیت شده یا الان کارشون نمیذارن یا اگرم میذارن مطمئن هستن که کلکتورایی که همیشه اینا رو دنبال میکرده دنبالشون خواهد آمد و کار میخره. مثلا برای نمونه یه نمایشگاهی رفتم از یک پسر جوان عراقی که از دانشگاه ییل که یکی از مهمترین دانشگاه‌های آمریکا فارغ التحصیل شده قسمت نقاشی و این قبل از اینی که از دانشگاه بیاد بیرون کارش مطرح شد. کلکتورای بزرگی هستن که کاراشو خریدن. دیروز نمایشگاهش از 10 تا کار 2 تا کار رزرو شده بود، بقیه کار فروش رفته بود. بین 20 تا 50,000 دلار.
در این شرایط بحران اقتصادی ما شاهدیم که اتفاقای عجیب غریبی هم در منطقه خاورمیانه و برای هنرمندای خودمون میفته، توی حراجی‌های مختلفی که برگزار میکنن توی دبی، همینطور توی قطر، اغلب خبر از فروش‌های خوب میاد، حتی رکوردها شکسته میشه. میدونید که سال گذشته حتی 2,800,000 دلار اون دیوار تخت جمشید کاری از پرویز تناولی بود که فروش رفت رکوردی برای منطقه خاورمیانه گذاشت. آیا فکر می‌کنید این وضعیت بحران راه رو بر ورود هنرمندان ایرانی به عرصه‌های بزرگتری از خاورمیانه، یعنی در عرصه‌های جهانی که امیدش می‌رفت، آیا خواهد بست یا خیر؟
من فکر می‌کنم که اگر توجه کرده باشین، حراجی آخر کریستی در دبی نشون داد که مارکت میدل ایست، مارکت خاورمیانه، اگر دبی مرکزش باشه، برگشته، ثبات هم پیدا کرده. قیمت‌ها دیگه مثل قبل، مثل همون قیمتی که شما اشاره کردین، اون شکل پیش نمیره. قیمت‌ها خیلی پایین‌تر اومده. قیمت‌ها کمی متعادل شده. اما مسئله دیگه که شما مطرح کردین که این نقاشای ایرانی یا مجموعه نقاشای میدلیست میتونن در خارج در بازار جهانی راهی پیدا بکنن، اون یه کمی برای من زیر سوال قرار میگیره. اینکه فکر نمیکنم، فرض کنیم اگر همون حراجی که در کریستی در دبی انجام میشه بیاد نیویورک، اصلا این کارا فروش بره.
چرا آقای نجومی؟
مسئله سلیقه است، انجام کاراست، مسئله فرهنگی، تفاوت، حالا نمیخوام بگم تئوری آرت که اونجا انجام میشه یا اینجا انجام میشه، اینا خیلی متفاوته. خط نوشته دیگه برای اینجا اونچنان جذابیتی نداره که احتمالاً برای
مجموعدار خاورمیانه‌ای داره مثلا.
بله.
اتفاقاً آقای پرویز تناولی هم که خودش یکی از پیشگامان فروش در خاورمیانه است، مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌های تهران چاپ کرده و اونجا گفته که کاهش قیمت‌ها در خاورمیانه به نفع نقاشی ایرانه و استدلالش هم این بوده که بازار بادکنکی یا رشد بادکنکی باعث میشه که آینده این بازار در خطر قرار بگیره.
در خطر در همون خاورمیانه قرار میگیره. همین بازار مصنوعی که کریستی با این حراج ایجاد کرد، یه دفعه قیمت نقاشی در ایران بالا رفت. همه دیگه بالاترین قیمت رو میذاشتن، حالا با دلیل بدون دلیل، اونا شو دیگه من کاری ندارم. و انتظار زیادی رو به وجود آورد. این انتظار زیاد به قول تناولی خب ضرر میزنه. متعین میکنه اگه بتونیم فرض کنیم که نقاشی ایرانی به طور کلی میتونن در غرب مثل نقاشی چینی که یک جایگاهی رو به خودشون ایجاد کردن داشته باشن، اون برای من زیر سواله. هنوز ندیدم واقعا.
یعنی فکر میکنید که معیارهایی که بین هنرمندان نقاش ایرانی برای عرضه اثر هست و زاویه دیدشون به گونه ایه که با آنچه که در بازارهای بزرگی مثل نیویورک یا لندن باید ارائه بشه و مرتوج و قرار بگیره، اینقدر فاصله داره؟
آره. یکی از مهمترین مسائلی که غربی‌ها بهش توجه میکنن، نوآوری در کاره. و ما با توجه به اون چیزی که از ایران میاد بیرون که نگاه میکنیم، نوآوری رو کمتر میبینیم.
تجربه چینی‌ها چه بود که شما بهش اشاره کردید؟
چینی‌ها عملا تونستن با تکنیک‌های فوق‌العاده، بعضیشون جدیدتر، بر اساس باز فرهنگ غربی کارهای عظیمی رو بسازن. این چه از نظر رئالیستیکی این کارا اهمیت داشته، چه از نظر ابستراکشن. بازم بگم این فقط یک دوران کوتاهی بود. هنوز چین مورد قبول به اون شکل نیست. از نظر کانسپت، از نظر مفهوم چیز جدیدی ندارن، ولی از نظر اجرای کار، بزرگی کار، نفس آدم برمید.
شاید بهتر باشه که تلاش بیشتری بشه برای اینکه مجموعه دارانی که در سطح جهانی کار میکنن توجهشون به نقاشی ایران جلب بشه، به جای بازاری که ما در خاورمیانه داریم. اگرچه این هم مهمه، حفظ همین بازار در خاورمیانه
خیلی مهمه. یعنی همین باعث شده که الان یه سری از این بچهای ایرانی دارن حداقل تو اروپا یه کمی برد بیشتری پیدا کردن، تو آمریکا دارن میان. مونده که ببینیم نتیجه چی میشه. امیدوارم که واقعا مثبت و خوب باشه، ولی اهمیت داشته این اتفاقایی که در خاورمیانه افتاده. یه مقدار سر صدا انجام شد.
شنونده یه گفتگوی من مرتضی سپهری بودید با نیکزاد نجومی، هنرمند و کارشناس هنر در نیویورک. دیدگاهی خودتون رو برای ما ایمیل کنید به آدرس farhang@radiofarda.com یا اسمس بفرستید. ادامه. مجموعه داستان سردسته ها از نویسنده بزرگ آمریکای لاتین ماریو بارگاسیوسا در نمایشگاه کتاب تهران ارائه شده. کتابی که آرش سرکوهی مترجم جوان ساکن آلمان اون رو از زبان اصلی یعنی اسپانیایی به فارسی برگردونده. آرش سرکوهی دانشجوی دکترای فلسفه در دانشگاه برلنه و این اولین ترجمه ایه که از اون منتشر میشه. واقعیت اینه که رفتن به سراغ یوسا اون هم از سوی یک مترجم جوان به عنوان اولین کار و در شرایطی که مترجمای صاحب نامی پیش از او آثار این نویسنده رو ترجمه کردن کار جسورانه ایه که باید از خودش بپرسیم که چطور شد رفت سراغ این نویسنده دشوار.
یوسا یکی از نویسنده‌های محبوب خود من هست، همین که دوباره خوندم خیلی علاقه بهش دارم و میدونستم که تو ایران هم یوسا خیلی مشهور و محبوبه و بیشتر کاراش ترجمه شده فارسی و این کارشون اولین کارش بوده که خودش نوشته، 6 داستان کوتاهش هستن و به زبان انگلیسی و آلمانی این مجموعه وجود نداره، برای فارسی هم ترجمه نشده تا حالا و خواستم از این فرصت استفاده کنم و این اثر یوسا هم به خوانندگان ایران معرفی کنم.
حالا بجز اینکه این ترجمه نشده بوده، امتیاز دیگه این کتاب چی هست؟
این کتاب اولا موضوعاش خیلی موضوع جالبه، این که در یوسا در کتاب‌های کنونیش خیلی بهش دوباره برمیگرده و کسایی که به یوسا علاقه دارن خیلی برای اونها میتونه جالب باشه که ببینن، چون این کتاب یوسا از 23 سالگی نوشته و محتوای این داستان کوتاه در کتاب‌های بعدیش هم هی برمیگردن. سبک نوشتن یوسا هم که مثلا در زبان‌ها میپره، یک ساعت در یک زمان نمیمونه، در یک پاراگراف زمان رو عوض می‌کنه، در این داستان‌ها شروع شده و خیلی جالب که نگاه بکنه ببینه که یوسا چگونه آغاز کرده این نوع نوشتن رو.
برای کتاب سردسته‌ها اولین جایزه ادبی رو به دست آورد. جایزه بوده به اسم لئوپولد آریاس، مثل که داخلی
بله بله، این توی اسپانیا و توی آمریکای لاتین یک جایزه ادبیه، ولی یوسا مشهور شد با کتاب شهر و سگ‌ها که به فارسی هم ترجمه شده، اون رمان اولشه که با اون مشهور شد در سطح جهانی و بعد این مجموعه داستان کوتاهش بعد از اون مشهور شدن. ولی با این وجود بله، این درسته که برای این کتاب هم جایزه گرفته.
خب ما میدونیم که مترجمای مشهوری مثل عبدالله کوثری یا کاوه میرعباسی هم قبلا کارهای یوسا رو به فارسی ترجمه کردن. فکر می‌کردید که احتمالاً چه چیزی در این متن شما میتونید اضافه بکنید که در کار مترجمای تثبیت شده یوسا در ایران وجود نداره؟
ارائه‌ای دارم که مثلا با آقای کوثری که خیلی ترجمه خوبی کردن، در ایران رسمی وجود داره که ما از زبان دوم سوم به فارسی ترجمه می‌کنیم. بیشتر ما از متن زبان انگلیسی به فارسی ترجمه می‌شه. این مشکل داره که هر بار که ترجمه میشه، کتاب یک بخشی از محتواش از دست می‌ره، چون ترجمه هیچ وقت نمی‌تونه 100% همه محتوای کتاب و همه قالب‌های کتاب وجود داره همه رو برگردونه. روش غلطی و توی اروپا این رسم وجود نداره. من سعی کردم که با ترجمه از متن اسپانیایی، البته با تطابق متن با متن‌های آلمانی و انگلیسی که به اونها هم نگاه کردم، سعی کردم که در واقع اون اصالت متن رو بتونم بیشتر نجات بدم، بیشتر بتونم فارسی برگردونم. این یکی از ایده‌های اصلی من بود.
البته در مورد یوسا شاید این شانس رو داشته که قبلا کاوه میرعباسی و رامین مولایی کارای یوسا رو از اسپانیایی به فارسی برگردوندن، ولی در بقیه موارد آثار یوسا از زبان‌های دیگه برگردونده شده. شما می‌دونستین که از این کتاب قبلا کوثری یکی از داستان‌های این کتاب رو ترجمه کرده و منتشر شده بوده؟
بله، من داستان رو اتفاقا بهش نگاه هم کردم. داستانی هست به عنوان جدال که آقای کوثری ترجمه کردن در مجموعه داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین، که این اتفاقا ترجمه هست از متن انگلیسی، یعنی یک نویسنده انگلیسی یک مجموعه درست کرده داستان‌های کوتاه نویسندگان آمریکای لاتین و این داستان یوسا یکی از اونها هست که در کتاب من اسمش از کرجی، به خاطر اینکه جدال اسم اصلی داستان هست، حالا آدم میتونه به انگلیسی بگه دیفاینس، فقط یکی از معنی هاش جدال هست و من چون نخواستم این داستان با داستان‌های کوثری اشتباه بشه، من بس میگفتم کرجی که مثلا به یک صحنه ماجرا اشاره داره، ولی بله میدونستم که این یکی از داستان‌ها ترجمه شده، ولی فقط این یه دونه بوده که آقای کوثری ترجمه کردن، چون فقط این یک داستان از این 6 داستان در اون مجموعه داستان‌های کوتاه منتشر شده بود. قبل از اینکه شروع کنم ترجمه، برای اینکه حدود کار دستم بیاد، ترجمه‌ای که از داستان یوسا به فارسی بود رو نگاه بهشون کردم، به اصل داستان هم نگاه کردم، متن آلمانی و انگلیسی داستان‌ها رو هم داشتم. شما اول که شروع کردم بخونم اینا رو، یک سریشو به متن اصلی خوندم، یک سریشو ترجمه‌های آلمانی و انگلیسیش رو خوندم. قبل از ترجمه به همه اینا نگاه کردم که شاید بتونم یک ترجمه بهتری ارائه بدم.
J.G. بالارد، نویسنده بزرگ انگلیسی که برای کتابخونهای ایرانی هم بسیار ناماشناست، به تازگی بر اثر سرطان درگذشت. نویسنده تأثیرگذار و مهم در ادبیات جهان، سینما و سبکهای مدرن رمان نویسی. امیر نیکزاد مترجم و نویسنده توی این بخش با ماست تا با او از جی جی بالارد یادی بکنیم. امیر، اول از زندگی بالارد بگو لطفاً.
جی جی بالارد رمان نویس و نویسنده داستان کوتاه، در 78 سالگی بعد از یه دوره طولانی گرفتاری با سرطان فوت شد. بعد از اینکه بیش از 50 سال قلم زد. جیمز گرام بالارد سال 1930 از یه پدر مادر انگلیسی تو شانگهای چین به دنیا اومد و در نوجوانی، یعنی اواسط جنگ جهانی دوم، با خانواده‌اش به دست ارتش ژاپن دستگیر شد و به همراه باقی انگلیسی‌ها و آمریکایی‌های مقیم چین 3 سالی رو در یه اردوگاه اسرای جنگی ژاپن گذروند. این دوره 3 ساله بعداً به موضوع معروف‌ترین رمانش، یعنی رمان امپراتوری خورشید تبدیل شد که به فارسی هم ترجمه شده و استیون اسپیلبرگ هم ازش یه فیلم ساخت و همین فیلم بالارد رو به شهرت جهانی رسوند. خودش از این دوره اسارت 3 ساله خیلی حرف زده، از تاثیرش گفته، رد پاشو در تقریباً تمام آثارش میشه دید. این دوره اونقدر تاثیر داشت که بعداً توی 60 خورده‌ای سالگی دوباره به چین سفر کرد تا اون اردوگاه رو ببینه. بعد از امپراتوری خورشید که عامه‌پسندترین اثر جی جی بالارده، رمان تصادف که سال 1973 نوشته شد، معروفترین و جنجال برانگیزترین اثر بالارد، جدیترین اثرش هم میشه اونو به حساب آورد. این همونیه که دیوید کانندای کانادایی هم ازش یه فیلم ساخت، خیلی ها گفتن پورنوگرافیه، ولی پیشروترین اثر بالارده، چون ما اونجا در فیلم تصادف تم اصلی یافتن نقش اتومبیل بر روح و روان انسان و بر جنسیت انسان، بر زندگی انسان. داستان تصادف زندگی یک زوجه که از تصادف با اتومبیل از نظر جنسی تحریک میشن.
بیشتر به خاطر نوشتن داستانه تخیلیش مشهور شد اولش.
آره اینطوریه. البته یه نکته ای هم داره، اولین داستانش رو بالارد سال 1956 تو مجله ساینس فانتزی که ویژه ادبیات علمی خیالی بود چاپ کرد. از همون موقع هم به عنوان نویسنده داستانه علمی خیالی جا افتاد. اما این عنوانی که خودش اصلا دوست نداشت و معتقد بود که اگر بگی داستانه من همش علمی خیالیه، محدودش میکنید و این باعث میشه که خواننده به عمق اثر پی نبره، که به نظر من هم حق داشت. بالارد رمان جنایی هم نوشته و رمانهایی که در ژانرهای دیگه قرار میگیرن، ولی ویژگی مشترک همه اینها دنیاییه که میشه اسمشو گذاشت دنیای بالاردی. ما وقتی میگیم داستان علمی خیالی، یاد نمیفتیم و جنگ ستارگان و پیشتازان فضا، ولی خود بالارد میگفت که من به آینده دور و به سفینه ها و به جنگ ستارگان علاقه ندارم، من بیشتر به جهان در حال تکامل و دگرگونی امروز علاقه دارم، به جنون مصرف در انسان، به زندگی انسان ها تحت سلطه تلویزیون و غیره و غیره. جهان خاص خودش رو خلق کرد که یک گوشه ای از اون هم بله به جهان علمی خیالی ربط پیدا میکنه، اما جهان بالاردی ساخته شده از بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز خرید، تکنولوژی، پورنوگرافی، چیزایی که همین امروز هم ما دور و بر خودمون می‌بینیم.
همون مختصاتی است که توی هنر پاپ آرت هم میشه دید. به خاطر همینی که گفته میشه بالارد تحت تاثیر هنرهای تجسمی و پاپ آرت قرار داشته.
دقیقاً همینطوره. بالارد از همون ابتدای کارش سخت تحت تاثیر سورئالیست‌ها بود. سوالی که بالارد توی آثارش مطرح می‌کنه اینه که جهان مدرن و تمام نمودهای اون، اینها چه اثری بر روح و روان انسان دارن؟
منتقدین درباره او اشاره کردند که بالارد یکی از مؤثرترین‌ها در قرنی که گذشت بود بر ادبیات داستانی انگلستان.
میشه اینطوری گفت که وارث راستین جورج اورول بود در رمان 1984. اینکه اثرات زندگی روزمره انسان با این همه اتومبیل و ماشین و کامپیوتر و موبایل و غیره بر زندگی روزمره انسان رو تصویر میکنن، بالارد از این جهت شروع کننده یه راه جدید.
با من مهرداد سپهری همراه بودین در جنگ فرهنگی رادیو فردا که همینجا به صفحه آخرش میرسه. تا هفته بعد.
خب به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم، اما فراموش نکنید فیلتر شکن امروز ما هست zerehdar.com zerehdar radiofarda.com فیلتر شکن امروز ماست که شما رو مستقیما به وبسایت رادیو فردا راهنمایی میکنه. با ما همراه باشید در بخش بعدی برنامه.